تراک 96 صفحه 330. مؤلف: به طوری که ملاحظه می کنید، این دو روایت همان بیانی را که ما در ذیل این آیه کردیم تایید می کنند، زیرا چند نکته از آن دو استفاده می شود. اول اینکه درخواست موسی رؤیت قلبی، پاورقی دوم، بوده نه بصری، که به هر معنا تصور شود بر خدای تعالی محال است و حاشا بر مقام موسی بن عمران و کلیم الله که نسبت به ساحت پروردگار خود از یک امر بدیهی بیخبر بوده باشد، در حالی که او خودش مردمی را که برای میقات انتخاب نموده بود به خاطر همین که درخواست رؤیت خدا را کرده بودند صفی خواند و به پروردگار خود عرض کرد: اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. پاورقی سوم: با این حال چطور ممکن است خودش اقدام به کاری کند که مردم را به خاطر همان کار صفی خوانده؟ و عجب اینجاست که روزگاری همین مطلب بدیهی اهل بحث و علمای اسلامی را به خود مشغول کرده و صدر اسلام تا زمان حضرت رضا علیه السلام مورد نزاع واقع شده است، مخصوصا در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که نزاع و مشاجره در آن به اوج شدت رسیده. معتزله آن را به طور مطلق انکار می کردن و اشاعره آن را نسبت به آخرت اثبات و نسبت به دنیا انکار می نمودند. پاورقی چهارم: طایفه دیگری هم بودند که می گفتند خداوند هم در آخرت دیده می شود و هم در دنیا. پاورقی پنجم: و از این عجیبتر این که هر سه فرقه به همین آیه استدلال می کردند و این مشاجره همچنان ادامه داشت تا آنکه با از بین رفتن فرقه معتزله به دست آل ایوب سر و صدای آن خوابید. پاورقی ها دو: متن حدیث چنین است: و سأل موسی و جرى على لسانه من حمد الله عز و جل رب ارنی انظر الیک، و ترجمهش به نظر ما همان بود که از نظر خواننده گذشت. 3. سوره اعراف آیه 155. 4. تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 54 بعد 279 و جلد 19 صفحه 107 و 108 و تفسیر کبیر فخر رازی جلد 13 صفحه 124 و 125. 5. تفسیر فخر رازی جلد 13 صفحه 127. ادامه متن: این فرقه بر مدعای خود خداوند نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت به آیه لنترانی و سایر ادله عقلیه و نقلیه عدم امکان رؤیت بصری استدلال می کردند و آیات و روایاتی را که دلالت بر امکان آن دارند تأویل می کردند. و اما اشاعره، عمده چیزی که این طایفه به آن استدلال می کردند تنظیر در جمله ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی و نیز آیات و روایاتی که دلالت دارند بر امکان رؤیت در آخرت، این طایفه نیز روایات و آیات داله بر عدم امکان را تأویل می کردند، همچنان که در سایر مسائل کلامی همین روش را معمول می داشتند. البته به غیر از آیات و روایات مزبور، گاه گاهی به ادله دیگری نیز تمسک می جستند. از آن جمله می گفتند هیچ دلیلی در دست نیست که دلالت بر انحصار رؤیت بصری در جسمانیات کند و بنابراین چه مانعی دارد بگوییم رؤیت بصری به امور غیر مادی نیز تعلق می گیرد و خلاصه چشم انسان مجردات را هم می بیند. و نیز استدلال کردند به اینکه چشم جوهر و عرض را می بیند و جز موجود مطلق هیچ جامعی بین جوهر و عرض نیست. پس وقتی چشم آدمی موجود مطلق را می‌بیند، صحیح است بگوییم چشم همه چیز را می‌بیند، هرچند آن چیز موجود مادی جسمانی نبوده باشد. ولی که امروز بطلان این دو استدلال و همچنین حرف‌های دیگری که در این باره زده اند آنقدر روشن شده که می‌توان آن را جزو بدیهیات شمرد. به هر حال ما فعلا لازم نمی‌دانیم درباره آن حرف‌ها و نقض و ابرامی که طرفین دارند گفتگو کنیم. خواننده اگر بخواهد درباره آن اطلاعی به دست آورد، باید به کتب کلامی و تفاسیر مبسوط این دو فرقه، پاورقی یکم، مراجعه کند. گفتگوی ما در این بود که روایت توحید و روایت معانی الاخبار بحث گذشته ما را تایید می کند. پاورقی یک: تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 13 و 14، صفحه 229 تا 232 و تفسیر قرطبی، جلد 7، صفحه 54 و 279. ادامه متن: آری، از بحثی هم که ما درباره رویت ایراد نمودیم، این معنا به دست آمد که اولا رویت بصری چه به همین نحوی که تاکنون بوده باقی بماند و چه در اثر پیشرفت زندگی، مثلا در آخرت تحولاتی به خود بگیرد، مادامی که مادی بوده باشد و تنها به اجسام و اشکال و الوان تعلق بگیرد و خلاصه مادامی که رویت عبارت بوده باشد از بکار افتادن عضلات و عدسی های چشم و گرفتن و پس دادن نور، محال است که به خدای تعالی تعلق گرفته و در نتیجه انسان خدا را ببیند و در این معنا هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست. برهان عقلی و آیات و روایات هم بر این معنا دلالت دارند. بله، در این میان علمیست ضروری و مخصوص که به خدای تعالی تعلق می‌گیرد و آن را نیز رویت می‌نامند و مقصود آیات و روایاتی که رویت خدا را اثبات می‌کند به شهادت قرائن بسیار و صریحی که در آنهاست همین علم است که جز در موطن آخرت برای کسی دست نمی‌دهد و این غیر آن علم ضروری است که از راه استدلال حاصل می‌شود. و ثانیاً جمله رب ارنی انظر الیک به طور کلی از مسئله رویت بصری از حیث اثبات و نفی و سؤال و جواب اجنبی است و اصلا متعرض آن نیست و مدار کلام در آن رویت به معنای دیگری است که اصطلاح روایات بران است و آن رویت به قلب است. و اما روایت عیون الاخبار پاورقی یکم که متضمن سوالات مأمونه است از حضرت رضا علیه السلام و در آن دارد که حضرت رضا علیه السلام در جواب از مسئله درخواست رویت فرمود موسی این سوال را از زبان قومش کرد چون قوم او اصرار داشتند خدا را ببینند و می گفتند ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه و وقتی خداوند دوباره زندهشان کرد ناچار موسی را وادار کردند که این درخواست را برای خود کند و موسی قبول نمی کرد ولی وقتی دید اصرار می کنند عرض کرد رب ارنی یعنی خدایا اینها می گویند که تو خودت را به من بنمایی همانطوری که در اخبار راجع به بهشت آدم پاورقی دوم اشاره کردیم سندش ضعیف است علاوه بر این مضمون آن با اصول مسلم اخبار ائمه اهل بیت علیهم السلام سازگار نیست زیرا اخبار آن حضرات و مخصوصا خطبه های امیرالمؤمنین پاورقی سوم و حضرت رضا پاورقی چهارم علیهم السلام مملو است از داستان تجلی و رویت به قلب و با این حال جهت ندارد که آن حضرت رویتی را که در آیه مورد بحث مورد سؤال و جواب واقع شده حمل بر رویت بصری نموده آنگاه به امثال جوابهای جدلی متوسل شده و آیه را توجیه کند توجیهی که هم خلاف ظاهر خود آیه است و هم خلاف ظاهر حال موسی علیه السلام است زیرا اگر بنی اسرائیل از او درخواست کرده بودند که رویت خدا را برای خود تقاضا کند به طور مسلم درخواستشان را رد می کرد. همچنان که وقتی از او خواستند که برایشان بتی تعیین کند و گفتند اجعل لنا الهن کما لهم آلهه درخواستشان را رد نموده و فرمود انکم قوم تجهلون. پاورقی ها 1. عیون الاخبار جلد 1 صفحه 159 2. ترجمه المیزان جلد 1 صفحه 220 طبع جامعه مدرسین 3. نهج البلاغه فیض صفحه 582 خطبت و توحید 4. عیون الاخبار جلد 1 صفحه 125 ادامه متن دومین نکته ای که از روایت توحید و روایت معانی الاخبار استفاده می شود این است که خداوند درخواست موسی را اجابت نموده و او را به دیدار خود به آن معنایی که ما برای رویت خدا نمودیم امیدوار ساخت. این اجابت وعده برای ایام زندگی دنیوی موسی نبود بلکه او را وعده داد که در آخرت به دیدار خود نائل سازد و از ظاهر روایات برمی آید که ائمه علیهم السلام این معنا را از خود قرآن و از آیه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا استفاده نمودند. آری از استدراک ولکن انظر الی الجبل برمی آید که همان تالی فاسد و اثری که در تجلی به کوه فرض شده عیناً همان اثر در تجلی به موسی هست و همچنان که کوه تاب تجلی خدا را ندارد، موسی نیز نمی‌تواند آن را تحمل کند. به شهادت اینکه وقتی تجلی صورت گرفت، کوه از هم پاشیده شد و اگر این تجلی به موسی می‌شد، موسی نیز مانند کوه از بین می‌رفت. از اینجا به خوبی معلوم می‌شود که تجلی خدای تعالی فی حد نفس امر ممکن است و تنها اندکاک و از بین رفتن طرف تجلی مانع از این است که خداوند خود را تجلی دهد. و اگر این مانع نبود، خداوند خود را برای هر کسی که شایستگی دارد تجلی می داد. همچنان که در روایات بسیار زیادی از سرغ ائمه اهل بیت علیهم السلام دارد که خداوند سبحان برای اهل بهشت تجلی می کند و اهل بهشت در هر روز جمعه به زیارت خدای تعالی موفق می شوند. و همچنان که آیه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره پاورقی یکم آن را تایید می کند. پاورقی یک و رخساره هایی که در آن روز شکفته و به سوی پروردگار خود ناظرند. سوره قیامت آیه 23. ادامه مد. نکته سومی که از دو روایت مزبور استفاده می شود این است که صیغه موسی عبارت بود از مردن او و خلاصه اینکه موسی با دیدن تجلی به کوه از دنیا رفت، نه اینکه بیهوش شده باشد. چهارم آنکه مقصود از تهدید نور خدا به مقدار سوراخ سوزن که در روایت معانی الاخبار بود، تشبیه معنا به امور محسوس است، وگرنه نور خدا نور جسمی نیست تا به سوراخ سوزن و یا اندازه های حسی دیگر تقدیر و تهدید شود. ولذا می‌بینیم همین معنا را در روایت دیگری که به زودی خواهد آمد به نوک انگشت کوچک مثال زدند. و به هر حال مقصود از این گونه مثال‌ها بیان کمی مقدار و کوچکی آن است. می‌خواستند بفهمانند نوری که خداوند آن روز تجلی داد به مقداری بود که برای متلاشی ساختن کوه کافی باشد، وگرنه کمال نور او نامتناهی است و هیچ امر متناهی و مفروضی نیست که با نور او برابری کند. آری، متناهی، موازی و برابر غیر متناهی قرار نمی گیرد. و در الدرالمنصور است که احمد و عبد ابن حمید و ترمذی این روایت را صحیح دانسته و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن عدی در کتاب کامل و ابو شیخ و حاکم وینی صحیح دانسته و ابن مرد وی و بیهقی در کتاب رویت از چند طریق از انس ابن مالک روایت کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی آیه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکم و خر موسی را قرائت کرد، فرمود اینطور و نوک انگشت ابهام را به بند انگشت کوچک. و در روایت دیگری دارد که بر مفصل بالای انگشت کوچک گذارد و فرمود کوه از هم پاشیده شد و موسی در حالی که دچار صعقه شده بود به زمین افتاد. و در روایت دیگری دارد که کوه در زمین فرو رفت و تا قیامت همچنان در زمین نشست می کند. پاورقی یکم. مؤلف: در احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام چنین آمده که کوه در اثر اندکاک پوسیده شد و در بعضی دارد که به دریا فرو رفت و تا روز قیامت در آن فرو می رود و در بعضی دیگر تا این ساعت همچنان در دریا فرو می نشیند. و ما اگر این روایات را با یکدیگر تفسیر کنیم، حاصل جمع آنها این می شود که کوه مزبور پوسیده شده و در دریا فرو ریخت و دیگر اثری از آن باقی نیست. و نیز در آن کتاب است که ابو شیخ و ابن مرد وی از طریق ثابت از انس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که در ذیل آیه فلما تجلا ربه للجبل فرمود این مقدار از نور خود را ظاهر ساخت، آنگاه انگشت بزرگ را بروی بند انگشت کوچک قرار داد. حمید که راوی این حدیث است و ابا محمد که روایت را از انس نقل کرده گفت این حرف ها چیست که تو به آن دل می‌بندی؟ ابا محمد به سینه ایزد و گفت تو کیستی و چیستی ای حمید؟ انس ابن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من حدیث نقل می‌کند، آن وقت تو میگوی این حرف ها چیست؟ پاورقی دوم. پاورقی ها یک و دو. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 119.